شفای تو باشد درون مردم که دید جای تو شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است شرط قبول طاعت و تقوی ولای تو ولای تو ولای تو
به نام خدا سلام. با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معرف باشید. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند با تجلیل از ژرف‌نگری، خردورزی و عقلانیت جوانان نخبه راه نخبگی را راهی بی انتها دانستند و گفتند پیشرفت علمی سودمند برای کشور با نگاه انقلابی و مبتنی بر تفکر اسلامی امکان پذیر است و باید جوانان نخبه هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش و فناوری و جلو بردن این مرزها قرار دهند. با انجام پرواز شماره 1456 ایران ایر از فرودگاه امام خمینی، آخرین زوار خانه خدا دیشب به سرزمین وحی اعزام شدند. رئیس جمهور در دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی پیشتازی مؤسسات مربوط به جهاد دانشگاهی به ویژه مؤسسه رویان را در عرصه درمانی بسیار ارزشمند دانست و گفت برای خودکفایی در زمینهای مختلف می توانیم به جهاد دانشگاهی تکیه کنیم. در پایان همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، پنجمین جایزه این دوره به محمد عظمی عبدالحمید، نماینده رئیس شورای مشورتی سمنهای اسلامی مالزی و مرضی هاشمی، فعال حقوق بشر اهدا شد. معاون اول رئیس جمهور، زمین سازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس را از راهبردهای مهم دولت در سال 98 دانست. سپاس از توجه و همراهی شما.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
خبر از حال همسایه شخصی نزد هارون الرشید آمد و ادعای دانستن علم نجوم کرد. بهلول در آن مجلس حاضر بود و اتفاقاً آن منجم کنار بهلول نشسته بود. بهلول از او سوال کرد آیا می توانی بگویی که در همسایگی تو که نشسته؟ آن مرد گفت نمی دانم. بهلول گفت تو که همسایت را نمی شناسی؟ چطور از ستاره های آسمان خبر می دهی؟ آن مرد از حرف بهلول جا خورد و مجلس را ترک کرد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است ما این جای دیگر و او جای دیگر است
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است ما این جای دیگر و جای دیگر است چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست جز چشم دل که محو تماشای دیگر است
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل.
خدا رو شاکریم و سپاسگزار از اینکه باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم تو این فرصتی که داریم و خدا به ما توفیق داده بتونیم خدمتگزاری مفیدی داشته باشیم و مورد رضای حضرت حق و بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار بگیره. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرضی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که به اتفاق دوستان دست به دست هم گامی به سوی فهم و شناخت مسئله بسیار مهم معاد داشته باشیم که بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده همینه. آقا امیرالمومنین فرمودن خیر الاستعداد ما اصلها به المعاد، بهترین استعداد و توانمندی و آمادگی اینه که انسان نتیجهش این بشه که معاد انسان اصلاح بشه. برایش همینه که ما با معاد بیشتر آشنا بشیم و معاد رو بهتر بشناسیم. انشاءالله که محصول بحث ما همین بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای محمدی از حضورتون. خب اگر دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال میکردن خاطرشون باشه، بعد از بحث صراط که یکی از مواقف قیامت بود، جناب استاد محمدی بحث مقایسه زندگی دنیا و آخرت رو مطرح فرمودن. دیروز یک قسمت از این مقایسه رو بیان فرمودن و اون این بود که زندگی دنیا در مقابل زندگی آخرت بازیچه ای بیش نیست و ان الدار الاخره لهی الحیوان.
احسان. دومین تفاوت، چون گفتیم که زندگی دنیا و آخرت یک وجوه مشترکی داره، هر دو زندگی انسان هست، در هر دو انسان زندگی میکنه، محل نشو نما انسان هست، اون بدیهیات عقل در هر دو حاکمه، اما تفاوت‌های عمیقی هم بین این دوتا هست. یکیشو گفتیم، دومیش ثبات و تغییره. حرکت و تغییر و تحول در واقع جزء ذات ماده و طبیعته. دنیا سراسر در حال دگرگونی و تغییره. اصولا نمیشه که موجود مادی باشه و تحول و حرکت نداشته باشه. انسان از نطفه به وجود میاد، تازه قبلش هم خاک بوده، خاک گیاه شده، گیاه رو گوسفند خورده، گوشت گوسفند رو انسان خورده، در وجود انسان شده نطفه. از نطفه به وجود میاد، پیوسته در حال دگرگونی است، نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و بعد فنشانه و خلقن آخر، بعد صورت کودک متولد میشه، بعد جوان و کامل و به پیری میرسه، بعد هم میمیره و دوباره ذراتش پراکنده میشه، خاک میشه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم. نوها کهنه میشه، کهنه ها از بین میره. این وضع دنیا اینجوریست، اما آخرت اینجوری نیست. آخرت داره قراره، نه پیری وجود داره، نه کهنگی وجود داره، نه زوال و فنا اونجا وجود داره. اونجا داره بقاست، اونجا خانه ثباته. اکلها دائم و ذلها، سوره رعد آیه 35. میوه ها و خوردنی هاش دائمی و همیشگیست، همطور سایه هاش دائم و همیشگیست. در اونجا نه گرماییست نه سرمایی. لا یران فیها شمسن ولا زمهریرا، سوره انسان آیه 13. بهشتیان نه در اون بهشت آفتاب سوزانی میبینن نه سرمایی، بلکه آرامش است و قرار. و ان الاخرت هی دار القرار، مؤمن 39. این هم دومین خصوصیت که تفاوت بین دنیا و آخرت. سومین تفاوت اینه که دنیا دار عمل و آخرت دار حساب. امروز فصل عمل و تلاش و کاشتن و درس خواندن، و فردا فصل بهره برداری، آسایش، برداشت محصول. امروز انسان ها درس میخونند و کسب دانش میکنند، فردا روز دریافت کارنامه و مشاهده نتیجه اعمال و لذت بردن از اون کارهایی که در دنیا انجام داده. خلاص این که دنیا مقدمه‌ای برای اون حیات جاودانه و حیات همیشگی است. خب طبیعی است که اگر انسان در دنیا کشتی نداشته باشه، اونجا نباید انتظار برداشت داشته باشه. اگر انسان اینجا کمالاتی کسب نکرده باشه، اونجا نوری نداره و در واقع وجودی، وجود به این معنا که عرض کردم که نور باشه، نداره. هنگام بهره برداری فقط تنها حاصلش پشیمانیه و پشیمانی حاصل دیگه نداره. اگر انسان در بهار به طور جدی تصمیم نگیره که گذشته رو جبران کنه، دیگه امکان نداره که بخواد بعدن چیزی به دست بیاره. در فرمایشی از مولا امیرالمومنین خطبه 42 نهج البلاغه داریم که فرمود: بین الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. مسلما امروز روز عمله و حسابی در کار نیست، و فردا روز حساب و عملی در کار نیست. و پیامبر هم در یک تشبیه زیبا میفرماید که الدنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتگاه آخرت، دنیا محل کشت و کار برای آخرت. پس کل حیات آدمی دو فصل داره: فصل کاشتن و فصل برداشتن. دنیا فصل کشت، آخرت فصل برداشت. چهارمین خصوصیتی که اینها را از هم جدا میکنه اینه که دنیا، در دنیا سرنوشت ها مشترکه، در آخرت اختصاصیه. مسئولیت ها و سرنوشت ها در دنیا کاملا به هم در هم گره خورده، تا حد زیادی به هم مربوطه. در دنیا مجموعه جامعه مانند یک پیکر واحده که چه عضوی به درد آور روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. گویی که حیات در دنیا منزله یک کشتی است که همراه سرنشینان خودش در اقیانوس عظیم نظام آفرینش داره پیش میره. اگر یکی از مسافرها مثلا شروع کنن به سوراخ کردن جای خودش با این ادعا که جای خودمه، خب اگر مسافرات رو جلوشو نگیرن، هم خودش غرق میشه هم دیگران رو غرق میکنه. ولذا واجبه که نهی از منکرش کنن و جلوش. دنیا اینجوریست، یه خانم بی حجاب که میاد تو خیابون در واقع داره کشتی رو سوراخ میکنه و جامعه رو متأثر میکنه، حق جامعه رو از بین میبره، قانون رو زیر پا میذاره. این وضع دنیا اینجوریست، مسئولیت مشترکه. پیامبر فرمودن کلکم را و کلکم مسئولن ان رعیته، همه شما شبان هستید و همه شما مسئول رعیت خودتون. خلاصه اگر در دنیا آتشی برافروخته بشه، تر خوش و بیگناه و با گناه با هم خواهند سوخت. اما در آخرت اینجوری نیست، هر کس مسئول کار خودشه، هر کس بار خودش رو به دوش میکشه و هیچ کس بار گناه و سنگینی کسی به دوش نمیگیره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، سوره انعام آیه 164. در اون روز خوب و بد از هم جدا میشن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، یاسین آیه 59، ای گناهکاران امروز از پاکان جدا بشید. اصولا چهره بدکاران کاملا مشخصه، یعرف المجرمون بسیماهم، الرحمن آیه 41، مجرمین با چهره هاشون شناخته میشن. و به این ترتیب اینها کاملا از هم جدا هستند و هیچ از کنم تداخلی با هم ندارن. این هم یکی دیگه از خصوصیاتی که فرق بین دنیا و آخرت. پنجمین خصوصیتی باز دنیا رو از آخرت جدا میکنه اینه که دنیا نشأه محدودیت هست و آخرت عدم محدودیت. در دنیا همه چیز محدوده، ثروت ها، قدرت ها، نعمت ها، سختی ها، شادی ها، غم ها، همه محدودن. اما در آخرت محدودیتی وجود نداره، هم عذاب ها و رنج ها حدی ندارن، هم نعمت ها و برخورداری ها. در دنیا اگر همه ثروت ها به یک نفر داده بشه بازم محدوده، بازم سیرش نمی کنه. اما در آخرت هر مؤمنی هر چی بخواد در اختیارشه و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر، سوره شورا آیه 22. برای اونها هر چی بخواهن نزد پروردگارشون فراهمه و این فضل بزرگی است که خدا بهشون داره. و در جای دیگر میفرماید که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، آیه قاف سوره قاف آیه 35. هر چی بخواهند در بهشت برای اونها هست و نزد ما اضافه هم وجود داره. همطور آیه 34 سوره زمر و آیات دیگری که حکایت از این داره که در آخرت محدودیتی وجود نداره، نه در بهشت نه در جهنم. اینجوری نیست که حالا بگیم در جهنم یه عذاب محدودیه، در بهشت هم بگیم مثلا در بهشت که حدی نداره. البته تفاوت‌های دیگری هم وجود داره، از جمله اینکه آخرت عالم خلوصه، همه چیز خالصه، رنجش خالصه، دردش خالصه، شادیش خالصه. در دنیا اینها با هم آمیخته هستن، نیش و نوش با همن، گل و خار با همن. تفاوت دیگری هم وجود داره که در اون بحث اسامی آخرت و صفات آخرت ما به بعضی از این تفاوت‌ها در نام‌های قیامت اشاره کردیم. اشاره در بحث‌های مربوط به نعمت‌های بهشت و عذاب‌های جهنم هم تفاوت‌های دیگری هم خواهد آمد که یکی از این تفاوت‌ها، تفاوت دو عالم، هم مجازات‌هایی است که کاملا متفاوتی که حالا بحث بعدی ما هم همین تفاوت کیفرهای دنیا و آخرت. سوال ما هم از دوستان عزیز شنونده اینه که از آیه 12 سوره مبارکه حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت دوستان چه استفاده ای میکنن؟
حقیقت و باطن غیبت چه استفاده ای میشود؟ پس سوال برنامه این هست که از آیه 12 سوره مبارکه حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت چه برداشتی میشود؟ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به صورت زنده از جناب استاد محمدی بپرسید. بسیار خوب، اولین شنونده خوب اون پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام.
خدمتتون عرض کنم که میخواستم بپرسم که رحم خداوند به چه معناست؟ آیا اتفاقاتی که تو دنیا برای ما انسان‌ها میفته این رحم شامل یه سری ها میشه و یه سری ها محروم میشن از این رحم؟ یعنی خداوند دائم به یه سری رحم میکنه و به یه سری رحم نمیکنه؟ اینا آقا محمدی جواب بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
زنده باشین. خیلی ممنون.
از کجا تماس میگیرید؟
از تهران. نشاط هستم، از تهران تماس.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای نشاط، وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
ممنون شما، خداحافظ.
خب بحث رحم خداوند متعال.
رحم خداوند متعال حدی نداره. رحمت خداوند متعال هیچ حدی نداره. اللهم انی اسالک برحمت چلتی وسعت کل شی. رحمت خداوند هر چیزی رو فرا گرفته. شی حالا میخواد کافر باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد انسان باشه، میخواد فرشته باشه، حیوان باشه، هیچ کس نیست که از رحمت خداوند برخوردار نباشه. رحمت خداوند همه رو فرا گرفته و رحمتش هم دو نوع هست. یکی رحمت رحمانیه خدا هست که شامل حال همه بندگانش اهم از کافر و مؤمن و همه میشه، یعنی کافر هم مشمول رحمت خدا میشه، خدا بهش روزی میده، خدا بهش اون چی که درش امکانات هست کمکش میکنه. کلا نوم دو ها اولا و ها اولا و ما کان من عطا ربک محظورا. کافر هم برخورداره، مؤمن هم برخورداره. کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف و خورداری، دوستان رو کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری. این رحمت رحمانیه خدا هست که آم رحمت رحیمیش هم که خاص مؤمنه، اونجا هم استثنا نداره، اونجا هم هر کس ظرفیت داشته باشه اون رحمت بهش میرسه و چون غیر مؤمن ظرفیت این رحمت رو نداره، فقط به مؤمن میرسه. مؤمن هم باز به میزان ظرفیتش، هر چی انسان خودش رو بیشتر آماده دریافت این رحمت رحیمی بکنه به همون میزان رحمتش شامل حال انسان خواهد شد. بنابراین دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که چون خداوند لطفش، رحمتش، فاعلیتش و قدرتش حد نداره، از طرف خدا هیچ محدودیتی نیست که بگیم نسبت به این افراد شامل میشه، نسبت به اینها شامل نمیشه. نه، از اون طرف هیچ حدی نیست. خورشید که میتابه و همه جا میتابه، هیچ محدودیتی هم نداره. بگیم مثلا من به خفاش نمیتابم، فرض کنم به توتی میتابم. نه، خورشید به همه جا میتابه. این خفاشه که از نور خورشید فرار میکنه، وگرنه خورشید از طرف خداوند متعال. نکته اولین شد که رحمت و لطف و عنایت هیچ حدی نداره. خداوند در ذات و صفات بی حده، تنها حدش بی حدیست، لا حدیست. نکته دوم این که چون خداوند حکیمه، همه کاراش رو حکمته. اون ظرفی که شایستگی نداشته باشه، هیچ انسان عاقلی توی یک ظرف پر از آشغال و آلوده شیر نمیریزه، چون تا بریزه چی میشه؟
فاسد میشه، خراب
فاسد میشه،
میبره به قول معروف،
خراب میشه. انسان عاقلی حکیم این کارو نمیکنه. خدا چون حکیمه، رحمتش رو، لطفش رو در ظرفی که آلوده باشه و حکمت خلافش رو اقتضا بکنه، هرگز نخواهد ریخت. این دو نکته رو اگر در نظر بگیریم، اون بی حد بودن لطف خدا و رحمت خدا که شامل همه میشه، حکیم بودن خداوند متعال که اونجایی که رحمت، رحم کردن و بخشیدن رحمت خلاف حکمت باشه، اونجا خداوند این کارو نخواهد کرد چون حکیمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه این هست که از آیه 12 سوره مبارکه حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت چه برداشتی می شود؟ اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی سال پیامکی بنده بخونم با عزتون. دوستانی که پیامک می‌زنن از دست ما ناراحت نشن. 912-87-93 سوال کردن که تقیه چیست؟
تقیه در لغت اصلا ماده وقایه هست. وقایه معنای نگه داشتن هست، حفظ کردن و نگه داشتن. به سپر گفتیم شد وقایه، به تقوا گفتیم شد تقوا، چون تقوا در واقع خود نگهداری است، چون خودش از گناه حفظ کنه میان آدم با تقوایی است. تقیه هم به همین معناست. تقیه یعنی این که ما یک استراتژی داشته باشیم که بتونیم اون سرمایه های خودمون رو حفظ بکنیم. این سرمایه ممکنه سرمایه ایمان باشه، ممکنه سرمایه جان باشه، ممکنه سرمایه اسرار و اون رازهایی باشه که نباید افشا بشه. این استراتژی رو بهش میگن تقیه. و خود تقیه ممکنه شاخهای متعدد داشته باشه. یه وقت ممکنه که تقیه خوفی باشه، یعنی خوف این که اگر ما این مطلب رو آشکار کنیم جان افراد در خطره، جان خودمون یا جان عده انسان بیگناه در خطره. خب اینجا انسان باید تقیه بکنه، یعنی اینکه باید اون مطلب رو پنهان نگه داره. گاهی ممکنه ایمان انسان در خطر باشه، گاهی ممکنه که اسرار بسیار مهم جامعه، فرد، نظام، خانواده اینا در خطر باشه. این یک. و گاهی نه، خطری تهدید نمی کنه، اما در یه جمعی که انسان زندگی میکنه برای مماشات کردن، برای اینکه اختلاف پیش نیاد، اختلاف های بیخود، مثلا سر چیز خیلی کوچیک اختلاف به وجود بیاد و باعث فشل شدن جامعه بشه باشه، مثلا اگر جامعه توحیدی باشه، مثلا جامعه مسلمان، همه مسلمانن، حالا سر اینکه مثلا ما به مهر سجده بکنیم یا نکنیم اختلاف بشه و درگیری و دشمنم سوء استفاده بکنه و این دو گروه رو به جان هم بندازه، شما با هم فرق میکنید، ببین اینها به مهر سجده میکنن، شما مثلا به زمین فرش سجده میکنید، سر این بخواد باعث تضعیف و فشل شدن جامعه بشه. خب اینجا عقل و شرع حکم میکنه، این میشه تقیه. به این تقیه میگن تقیه مداراتی. شما مدارات کنید و مراعات کنید دیگران رو در این مسائل خیلی جزئی که عرض کردم، حالا مثل این نکته که حالا این مسئله فقهیه، اختلاف فقهی هست که ما میگیم که فقط میشه به زمین سجده کرد، اهل سنت میگن نه، لزومی نداره اصلا فقط به زمین سجده کنه، به فرش و به لباس و اینها میشه سجده کرد. این اختلاف فقهی خیلی کوچیک اگر باعث بشه که جامعه در مقابل هم بایستند و باعث اختلاف بشه، اینجا تقیه میگه نه، شما عیبی نداره که تا مادامی که تقیه اختزا میکنه شما به مهر سجده نکنید، به خاک سجده نکنید، به همون فرش سجده کنید و چیزی از این قبیل. پس حالا انواع دیگه هم داره تقیه، اقسام دیگری هم داره. مثلا بعد این که آیا تقیه در همه جا هست؟ مثلا در جایی که دین داره از بین میره، بی من تقیه کردم جلو اضمحلال دین رو نگرفتم، نه دیگه اونجا تقیه نیست. یعنی وقتی که دین در معرض خطر واقع شده،
یعنی به یه اصول و خطوط قرمز که میرسه دیگه تغییر نداره،
یه استثناهایی داره، چون استثناهایی اونجا اصلا تغییر معنا نداره. یکی از استثناش اینه که دین داره مورد لطمه واقع شده، اصل دین مورد تهاجم واقع شده، بیا من تغییر میکنم. چرا؟ چون اگه بخوام دفاع کنم کشته میشم. خب کشته بشم، اینجا دیگه تغییر معنا نداره. یا اونجایی که جان انسان بیگناهی در خطره، جان مؤمنی در خطره، بگم من برای اینکه آبروم نره، برای اینکه مثلا فرض کن ضرر مالی نکنم، تقیه کردم و دست رو دست گذاشتم تا اون طرف کشته بشه، نه دیگه اونجا دیگه تقیه معنا
نداره،
اونجا باید انسان بره جلو. حالا یک سیلی هم میخوره بخوره، ما ضرر مالی هم میکنه بکنه، یه فحش هم میشنوه چیه؟
بشنوه.
یا اونجایی که ارزی در میان هست، بناست به یک زن عرض کنم که با شخصیت و مؤمنه تجاوز بشه، مثلا من تقیه کردم، خب عرض کنم بعضی از موارد جای تقیه نیست، اونجاها دیگه تقیه معنا
نداره،
چون نگه داشتن اونجاهای نگه بداریم که